بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 9 خرداد 1396 جلسه 112.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که امر 16 از اموری که در ارتباط با مسجد مکروه شمرده شده به فتوای مشهور عبارت است از قتل القمل. قمل اسم جنس، مفردش میشه قمله و همون عرض شود که جانور بسیار کوچکی که در قدیم به وفور یافت می شد در اساس البیت، در لباس آدم ها، مخصوصا در سر آدم ها. خب ماهی یک بارم گاهی استحمام نبود، بهداشت نبود، به این جانور فراوان پیدا می شد، شپش به اصطلاح. حالا در مسجد است و سرگرم عبادت، این جانور رو در لباسش، در بدنش، سرش رو خاروند مثلا، به دستش اصابت کرد، این از نظر شرعی میتونه در مسجد این جانور رو به قتل برسانه، بکشه، از بین ببره. بعضیا تعبیر به قصعه با صاد و عین، قصعه، قصع القمل، این تعبیر رو دارن. اونا منظورشون همین قتل، کشتن این جانور هست، منتها معمولا این جانور با زدن و با بین دو انگشت مثلا مالیدن و اینها از بین نمیره، هر کارش بکنی باز را میفته. معمولا با ناخن انگشت، سر دوتا ناخن رو این جانور رو وسط اینا قرار میدن، با این ناخن که فشار میدن، عرض شود که شاید حالا یه صدایی هم بکنه دیگه میمیره. لذا تعبیر به قطع شده، به لا منظور همون قطع. حالا هرچه هست، قتل این جانور در مسجد به فتوای مشهور کراهت داره. بعضی هم ظاهر تعبیرشون حتی با حرمت می سازه. مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه در نهایه تعبیرش اینه: ولا یقصع القمل فی المساجد، نباید، لا یقصع نهیه، نباید. این پیش از این که به درد کراهت بخوره با حرمت سازگاره. ولی حالا مشهور همین کراهت، به خصوص از علامه به این طرف تعبیر یکرهو سر زبان هاست. مرحوم سیدم در عروه جزء مکروهات آوردن. خب حضور شما عرض کنم که اون چه ما از کلمات آقایون دیدیم، مثل صاحب مدارک دیگران، و اون چه نقل شده در فرمایشات بزرگان مثل صاحب جواهر، صاحب حدائق، اینا تقریبا همه قبول دارن که در این ارتباط نصی وجود نداره. اینو متفقه که حالا یه روایتی داشته باشیم صریح در کراهت باشه یا نهی کرده باشه از این کار، و چون سندش ضعیفه مثلا به قاعده تسامح حمله بر کراهت بشه، چنین چیزی نیست. فقط خیلی که آقایون جلو رفتن گفتن که از بعض روایات اشعاره به این داره، دلالت نیست، ظهور نیست. مشعران منظورشون دو تا روایت، یکی عمل امام رو حکایت میکنه، یکی هم قول و کلام امام هست که حالا حضرت در مسجد این جانور رو دیدن، حالا تو لباسشون یا روی زمین مسجد هرچ، او رو نکشتن بلکه دفنش کردن. و دفنم اون زمان فرش مسجد، زمین مسجد سنگریزه بود دیگه، اینا رو ریختن روی این جانور. خب او دیگه زیر سنگریزه هم باشه زندگیشو میکنه، اینقدر ریزه کوچیکه اذیت هم نمیشه. همین اندازه دارد که حضرت وقتی دیدن او رو دفن کردن، اما ندارد که حضرت او رو کشت. بگیم این که فقط دفنش کردن نکشتن از بین نبردن، خود این مشعرون به این که کشتنش قتلش تو مسجد خوب نیست، کراهت دارد. اگر مباه بود حضرت می کشتن، چرا دفنش بکنن، چرا شنا رو روش بریزن، اشعاره. و الا ابدا صحبت از قتل و اینها نیست تو روایت. این عمل امام، و چون عملم هست دیگه قدر مسلمش، اگرم اشعاری باشه همون کراهت. یه روایت هم قول امام هست که از امام سوال میکنن کسی در بین نماز این جانور رو دید در لباسش، در بدنش، هرچه، چه کار بکنه؟ حضرت میفرماد که اتفنها بالحسا، با همین شنها ریگها دفنش کن، یعنی یه مشرک روش بنداز که دیده نشه. باز صحبت از اینه که دفنش کن، صحبت از قتل نیست. حالا باز بگیم که مشعرون به این که قتل مثلا مرجوعه، قتلش خوب نیست، کراهت داره. خلاصه اینا به درد ما نمیخوره، اشعار. این روایات هم که عرض کردیم در جلد هفتم وسائل الشیعه صفحه 275 باب 20 از ابواب قواطع صلات، اونجا آمده حدیث 4 و 5. خب بنابراین همه قبول دارن که ما نصی تو این باب نداریم، یه اشعاری هم هست که فایده ای نداره، به درد نمی. من از ذالک صاحب جواهر قدس سر رو فرمودن که مشهور فتوا دادن به کراهت، تعبیر شهید در ذکرا قاله الجماعه، جماعت فقها ها فتوا دادن. چون مشهور فتوا دادن به کراهت، صاحب جواهر میگه همین ما رو بسه، چون در مکروهات بنابر تسامحه. به محض این که فتوای جماعت هست دیگه ما هم تسلیم میشیم، سخت گیری نمی کنیم. تعبیرشون الامر سهل، در مکروهات در مستحبات مشکلی نیست. البته به این اکتفا نکرده ایشون که فتوا هست و تسامح هم پشتش هست و کافیه، یک وجوه دیگری هم اضافه کردن که در قبلیام نوعاً اینا رو داشتیم. مثلا یکی از وجوه اون تعلیلیست که در روایات آمده که مساجد بنیت لغیر هازا، مسجد که برای کشتن این جانور ساخته نشده، برای عبادت و ایناست، از اون در آوردن که پس این کار با اصل نسب مسجد، وجود مسجد خیلی سازگار نیست، از این جهت کراهت داره. اینم اضافه. باز دلیل دیگه هم اضافه کردن برای کراهت، گفتن که کشتن این جانور خب سبب اذیت اوست دیگه، قتلش، و گفتن حتی الامکان در مسجد از اذیت و آزار حتی جانوران مثل همین قمل و اینها اجتناب کنیم، تحرز کنیم. از این جهت موجب اذیت اوست و در مسجد از هر کاری که موجب اذیت، با این که حرام نیست ولی بالاخره اذیت این جاندار هست، اجتناب. اینم یک. باز اضافه کردن به این که کشتن این جانور، بالاخره اون جثه‌اش اونجا افتاده، یه ذره خون هم به این سنگ فرش ها چسبیده، این موجب اشمعزاز نمازگزاران میشه، بالاخره میبینه اذیت میشه، اینجوریه دیگه. خیلی چیزا، حالا سوسکی اونجا مرده باشه، نمیدونم چی، قبلا راجع به بساق و آب دهان و اینا میگفتیم، اینکه این هر که ببینه اینجا مثلا این جثه افتاده، اون متنفر میشه، مشمئز میشه، از این جهت قتلش کراهت داره، موجب اشمئزاز نمازگزاران میشه. تا میخواد به سجده بره میبینه یه جوری میشه. و بالاخره گفتن که این کار سبب این است که ما حرمت مسجد رو، توقیر مسجد رو، تعظیمش رو رعایت نکنیم. مسجد مقدسه، خلاف تعظیم هست، خلاف توقیر و تکریم. یه چنین وجوهی رو سرهم کردن برای کراهت. خب واقع مطلب اینه که این وجوه از دم قابل مناقشه است. اصل حرفشون که گفتن فتول جماعه کافیه، چون بحث کراهت است و قاعده تسامح اینا. بارها گفتیم دیگه، اولا ما اصل قانون تسامح را قبول نداریم، بیان شد. ثانیاً بر فرض قبول در مستحبات موردش شامل مکروهات نمیشه. ثالثاً بر فرض قبول که در مکروهات هم هست، مال جاییست که منشأ یک روایت ولی سندش ضعیفه، به این جهت حمله بر کراهت میشه. اما جایی که منشأ فتوی جماعت باشه، چه فتوای یک نفر چه فتوای مشهور، این استنباط اجتهاد اونهاست، نظر اونهاست، حدس اونهاست، این که روایت نیست، برداشته. ممکنه روایت غیر از این باشه یا اصلا دلیلشون روایت نباشه، چیزای دیگه باشه، صرف فتواست. اون وقت دیگه اینجا رو اخبار من بلغ نمیگیره که همین که مشهور گفتن با این که حجت نیست ولی عیبی نداره، بگیم کراهت بنابر تسامح. دلیل تسامح اخبار من بلغ هست، مورد اخبارم جاییست که بلغ عن النبی او الامام شیئون، روایت ضعیفه، فتوای فقیه، فتوای جماعت، شهرت کذا، اینها رو اخبار من بلغ هم نمیگیره. بنابراین به هیچ وجه اینجا جای تسامح نیست. این مال دلیل اصلیشون که فتوای جماعت داریم کافیه، با این که حجت نیست، مشهور شهرت فتواییه حجت نیست، ولی تسامح کمکش نه، خیر این درست. اون وجوه بعدیشونم قابل مناقشه است، تعلیل که مسجد بنیت لغیر هازا. اینو بارها گفتیم، اگر کسی مسجد رو محل داد و فریاد قرار بده، بعد این با مسجد نمیسازه، کارش همینه، هر روز میاد سر صدا. کسی مسجد رو محل شعر خوندن قرار بده، هر روز میاد شعر، مسجد با این نمیسازه. حضور شما عرض کنم که کسی مسجد رو محل بیع و شرا قرار بده، بساط پهن کنه، بل نمیده. اما حالا دیروزم میگفتیم یه بار پیش آمد یه انگشتری دید و خریداری کرد. این میشه بیع و شرا در مسجد نسبت لغیر هازا. این تعبیر تعلیل معمولا ازش این در میاد که کسی اصلا کارش اینه، میاد تو مسجد میشینه لباساشو وارسی میکنه، شپشها رو در میاره، و نه این که حالا یک بار اتفاق افتاده. لذا این تعلیل هم نمیشه بهش اعتماد کرد و فتوا به کراهت. اون بحث اذیت کردن اجتناب بکنیم از اذیت، اون اختصاص به مسجد نداره. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان یه هر جا باشه اذیت کردن جاندار. بله حالا مواردی هم هست که اجازه دادن جانوران موزی میش میزنه مثل مار عقرب اینا، ولی این تحرز از این اذیت اختصاص به مسجد ندارد. شما اینو دلیل قرار بدید که در مسجد کراهت دارد. بعدم این مطلق اذیت رو میگیرد، اختصاص به قتل ندارد. اون بحث بعدی هم که اشمعزاز و نفرت و اینم خیلی حرف محکمی نیست. حالا پشه چیه که مثلا این شپش چی هست که بگیم وقتی کش اونجا جسش میفته میبینه یه اصلا دیده نمیشه، اینقدر کوچک هست، با کشتنم که دیگه دو تیکه میشه، اصلا با ذره‌بینم به زحمت میشه پیداش کرد، اینم نمیشه. بحث توقیر و تعظیم و اینام که مکرر گفتیم نه عناوین قصدیه که قصدش بی حرمتی باشد بی احترامی باشد این اشکال پیدا میکنه، و الا قصدش این نیست که خود این از شر این جانور خلاص بشه. بنابراین انصافا به این وجوه نمیشه تکیه کرد. و حالا ما تعجب میکنیم از بزرگان که فرمودن در این رابطه ما نصی نداریم. صاحب مدارک فرموده، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان فرموده، مرحوم محقق سبزواری در ذخیرة المعاد اونجا فرموده، تصریح دارن. بقیه هم یه جورایی تسلیم این حرف هم. فقط همون اشعار رو اضافه کردن که این روایات مشعر. ما تعجب میکنیم، ما نگاه کردیم روایات رو، همین جلد هفتم وسائل الشیعه ابواب قواطع صلات باب بیستم که عنوانش هم هست باب و جواز قتل المسلی القملت والبرغوس کک والبقت شپش و زبا مگس و سایر جانوران ریز. در این تو این باب سه دسته روایت داریم ما. از روایت چهارم به بعد، یا نه از روایت پنجم به بعد، سوم به بعد، خلاصه یک سری روایات راجع به این است که در حال نماز اگر ما این جانور رو دیدیم چه کار حالا نماز تو مسجد یا غیر مسجد. فرموده از حضرت که ادفنها فی الحصا، زیر این سنگریزه ها پنهانش کن. دفنم به معنای پنهان کردنه دیگه، مبارات. خب خب این که اصلا بحث قتل و اینا رو نداره، همون اشعاره، اینا که هیچ. یک روایت، همون روایت چهارم باب صحیح هم هست، محمد ابن مسلم قال کان ابو جعفر علیه السلام اذا وجد قملة فی المسجد دفنها فی الحصار. حضرت اگر این رو می دیدن در مسجد پنهان می کردن، در سنگریزه ها پنهان، حالا امروزه مثلا بگیم زیر فرش پنهان، ولی بحث قتل و اینا اصلا مطرح نیست، از این در نمیاد که کشتنش حالا جایزه، جایز نیست، مکروه. امام اونم تازه عمل امام هست، امام این کار رو نکشتن، دفن کردن. دلیل نمیشد که این شرعاً به صورت کلی کراهت داره، جایزه. عمده اینه که ما تعجب میکنیم فرمودن نسی نداریم. چرا نداریم؟ روایت هشتم همین باب، روایت علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر که میگه که سألته عن الرجل، از امام سوال کردم از مردی، هل یصلح له و هو فی صلاته ان یقتل القمله. سریعا سوال از این که یصلح یعنی جایزه مثلا که این جانور رو بکشه و چیزای دیگه هم اضافه کرده، و نمل مورچه و الفأر مثلا موش فلان اوشه بود. ببینید جواب امام، قال علیه السلام اما القنبلتو فلا یصلح له. همین جانور که مورد بحث ماست، قنبله شپش، فلا یصلح له، صلاح نیست کشته بشه در مسجد، چه کار کنه؟ ولیکن یرمی بها خارج من المسجد، دیگه میتونه پرتش کنه بیرون، او یدفن ها تحت رجله، زمین زیر پاش پنهان کنه. اینا رو کار نداره. اون لا یصلح له، خب از این شما چی میفهمید؟ صلاح نیست یعنی همون مکروهه، لا یصلح له، لا ینبغی. حرمت قطعا استفاده نمیشه از این تعبیر، حتی اکثر پس ما داریم لا یصلح و مکروه، که آقایون فرمودن نسی نداریم، تعجبه. روایت بله چی؟ لا یصلح و ازش حرمت در نمیاد دیگه، لا ینبغی، لا یصلح و با کراهت میزد، صلاح نیست، نگفته مفسده داره، حرام، لا یجوزو نیست، لا یصلح، از این تعبیرات فوق. البته به نظر ما این روایت هم سندش ضعیفه، عبدالله ابن حسن در روایت توثیق نشده، ولی خب مشهور که قاعده تسامح رو قبول دارن، چه خوب بود که به این روایت استناد میکردن، به خودشون زحمت نمیدادن که برن سراغ فتوی جماعه و دنبالش اون وجوهات متعدد و این نص که میگن ما روایتی نداریم. من تعجب میکنم از این روایت بهتر دیگه چی میشه؟ و کیفکان ما هم سرجم با اینکه تک تک این وجوه را ایراد گرفتیم، ولی سرجم ما هم میپذیریم اینکه قتل این جانور در مسجد کراهت داره، این هم قبول میکنیم. بالاخره مجموع این وجوه آدم رو به یک اطمینانی میرسونه، ولو تک تکشون قابل مناقشه باشه. چی؟ حالا روایت اینو گفته. اون سوالش هم از چند چیز بود، حضرت هم بود انبل قملت و فلا یسلونه، بقیه رو نگفتن، ذکر نکردن. من حدس میزنم شاید به خاطر این که مثلا پش او در پرواز دیگه، یه دستی تکون میدی میره مثلا، حالا دیگه کاری به ما نداره، یا مگس مثلا، اینا اینجوریه. و همچنین فرض رو فهمید که اگر مثلا به سوسکی چیزی باشه، اینا معمولا این، ولی قمل حسابش جداست. این مثل کنه میچسبه به لباس آدم، به بدن آدم، گاهی هم برحال قلقلک میده، میخارونه سرش رو، اذیت میکنه. از این جهت بحث این مطرح شده. این دیگه چیزی نیست که با دست تکون دادن بره. حتی این که فرمود پرتش کنه بیرون مسجد، این پرت شدنی هم نیست. چیز بزرگتری باشه مثلا، این رو میشه گرفت، موشی مثلا هایی که تعبیرم داشت، مورچه ای پرتش کرد. ولی اصلا قمله، کک، نمیدونم اینا اصلا پرت کردنی هم نیست. لذا همین راهش این است که یطفنو، این رو پنهان بکنه، حالا زیر فرش یا زیر سنگریزه، هرچه، به هر حال او اذیت نمیشه، راه خودش رو پیدا میکنه. از این جهت رو این تکیه شده، خیال میکنم بقیه حشرات و جانوران، مگس، پشه و امثال ذالک رو نمیشه بین. و کیفکان روایت اینجوری گفت، این لا یسلو، بقیه چطور سکوت کرده، بیان نکرده، ما نمیتونیم در بیاریم. حالا میریم سراغ قواعد، سراغ ادله. ادله به ما میگه که شما گوسفند را هم حق دارید برای قرض صحیح عقلایی اون رو ذبحش بکنید، شتر را هم حق دارید نهرش بکنید، تا چه رسد به این حیوانات کوچک و ریز که حالا کبابیش موزی هم هستن. از این جهت قاعدتا اشکالی نداره، ولی حالا اگر تو مسجد کسی این رو انجام داد، بایستی این تو این روایات نیومده. چرا دی همین یطفنو از این در میاد دفنش بکند؟ به خاطر فلسفش همین است که کسانی که میبینن دیگه مشمئز نشن، اذیت نشن. بلا پنهان کردنم تعبدی نیست که این مثل جنازه آدم دفن داشته باشن، این برای همین است که دیگران که میبینن مشمئز نشن. دیگه فرقی نمی کنه، دیگه قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب باشه، اونم میگیره. اگر کراهت داره اونم کراهت داره، بل لذا باید بیرون مسجد. اونایی که متدین هستن از این چیزها رو تو مسجد نمیگذارن، بیرون مسجد تو راه رو میگذارن. خب هر پشه چیزی هم میخواد بیاد، اول از همه به اون اصابت میکنه، اون عیبی نداره، ولی توی مسجد با این حساب کراهت داره، چه با واسطه چه بی واسطه. خب این هم مورد 16 هم. مورد 17 هم که خورده اینم شروع کنیم، حالا دیگه کامل نخواهد شد. 17 هم از مکروهات در مسجد، حالا ما به ترتیب مرحوم سید در عروه داریم جلو میریم، و الا اینا مثلا خیلی ها به هم مرتبط هم نیست، ولی به ترتیب یه مهم نیست. 17 هم از مکروهات عبارت از اجرای حدود و تعزیرات یا اقامه حدود و تعزیرات در مسجد. این از مواردی است که به اجماع، به اتفاق نظر از فقهای امامیه و اهل سنت، به جز پیروان ابو حنیفه، سایرین همه فتوا به کراهت دادن؟ هیچ که نگفته حرامه، حرمت رو فردا انشالله دنبال میکنیم، ولی کراهت رو به اجماع و اتفاق همه گفتن کراهت دارن. حتی کسانی که قبلن اگه یادتون مونده باشه یه بحثایی داشتیم که نجس کردن مسجد حرام، این رو گفتیم، فرشش، زمینش، دیوارش، و بعد ادامه دادیم که ادخال عین نجاست در مسجد چه حکمی داره. توی شیشه ای مقدار خون باشه موجب آلوده شدن مسجدم نمیشه، مجرد ادخال نجاست در مسجد. خب اونجا یک نظر این بود که این حرومه و یک نظر که ما قبول کردیم این بود که نه، این بدون تلویس و ملبس کردن مسجد حرام نیست، دلیل نداره. و همچنین ادخال متنجس، متنجس بدن، متنجس لباس، متنجس هر چه دست ما در مسجد بدون این که مسجد را آلوده بود. یه بحثه. حتی کسانی که اونجا گفتن ادخال عین نجاست در مسجد حرامه بدون تنجیس مسجد یا متنجس حرامه، اینجا به اتفاق گفتن اجرای حدود. خب حد یکشم دست دوز رو قطع کردنه دیگه، خون میاد، یکی هم سنگسار کردنه، سنگ میزنه، یکی هم گردن زدنه، مثلا اعدامش میکنن، شلاقش میزنن، خون در میاد. با این که همه اینا هست، البته ممکن هم هست نه، یه حدی باشد، تعذیری باشد که خونم در نیاد، ولی بالاخره در معرض این هست. اونایی که اونجا گفتن ادخال نجاست در مسجد حرومه ولو موجب تلویس مسجد نشه، اما اینجا گفتن اقامه حدود، اجرای حدود در مساجد کراهت داره. هیچ که قائل به حرمت نشده از امامیه که اینجا. خب دلایلشون چیه برای این کراهت؟ حرمت رو انشالله فردا میگیم تکمیل میشه، بحث قتل اونجا روشن میشه، بحث قطعیت اونجا روشن میشه در بحث فردا، بحث رجم سنگسار کردن. حالا منهای این جهات فعلا مثلا زانی رو 100 ضربه شلاقش بزن، شارب الخمر رو 80 ضربه، اقامه حدود در مسجد فتوا دادن به کراهت. ببینیم دلایلشون چیه برای این کراهت. حضور شما عرض کنم که به چند دلیل استناد شده. صاحب جواهر قدس سره در صفحه 119 جلد 14 به این وجوه اشاره داره. یک دلیلشون دوتا روایت مرسله است که بارها ما این دو روایت رو خوندیم برای شما، به مناسبت بیع و شراء، به مناسبت انشاد زاله، به مناسبت رفع صوت. این دو روایت در باب 27 از ابواب احکام مسجد آمد. روایت اول باب مرسله علی ابن اسباط و روایت چهارم مرسله صدوق. تقریبا تعبیرها به هم نزدیکه. یک شما میخونیم فرموده جنبو مساجدکم البی و شرا و سبیان و الاحکام. این احکام را هنوز ما بحث نکردیم، اون قضاوت بحثه و زاله و حدود، حدود شرعیه یعنی اجرای حدود، اقامه حدود. مساجد رو از اینها دور نگه بدارید. خب اینا که امره، باید بگیم واجبه دور نگه داشتن، اون طرف بگیم حرامه. اما چون سند ضعیفه، هر دو مرسلن، آقایون گفتن که حرمت و اینا رو نمیشه استفاده کنیم ولی کراهت رو میشه از باب تسامح. و ما حرفمون همونه، ما این قاعده رو قبول نده، به این روایات هم نمیتونیم استناد بده. جدای از این دو روایت به وجوه دیگری هم استناد کردن، یکی جالا اشاره بکنیم یه بقیهش باشه برای فردا، همین ادعای اجماع شیخ توسی قدس سره در کتاب خلاف، از این چاپ‌های جدید میشه جلد 6 صفحه 211، صریحا ادعای اجماع کرده بر کراهت. اینم یک دلیل. خب مستحضرید دیگه، ما به این اجماعات منقول هم استناد نمی کنیم، ادعای اجماع برای احکام الزامی هم حجت نیست، برای غیر الزامی هم فرقی نمی کند. ما اجماع منقول رو کلن حجت نمی دونیم. تسامح رو هم که قبول نکردیم که از اون را پیش بیاییم، لذا این دلیل هم دلیل محکمی نیست. که دو تا وجه دیگه است و به اضافه این که بحث حرمتش هم مطرح شده، چون گاهی اجرای حد عرض شود که یه تبعاتی هم داره، خون مثلا میپاشه از این دستای قطع شده، قصاص کردن مثلا یه دستشو جدا کردن، خون میاد دیگه، یا قتلش مثلا، یا رجمش، یا شلاق میزنن خون میاد. خب اینا مسائلیست که تبعاتیست، یا فرض بفرمایید که مثلا بخواد یه جایی رو تو اسید بکنه، این زنای زانی به زنای محسنه رو اونجا قرار بده، خب این تصرف در مسجده، یه تبعات اینجوری هم دار. ولو اجرای حدود حکم خداست، امر الهیه، اما در مسجد این لوازم هم داره. اینا بمونه انشالله برای فردا که بحث مهم میست، نسبتا تکمیل بشه انشالله تا برسیم. ساعت جلو من یه 10 دقیقه جلو هست، ما هی بگیم چقدر دیر شد فلان شد، نه الحمدلله سر وقت ما بحثمون رو تمام کرد. سر بچه